صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
با درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 وقت اروپا مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات به این گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز، کانال تلگرام رادیو پارس و یوتیوب رادیو پارس یا زری عرفانی منتشر می شود. و شماره 0729-101-70-62 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره بر روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان ناظرین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 14 ماه نوامبر 2022 برابر با 23 آبان ماه 1401 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. ترانه آزاده از هایده رو میشنویم.
آزاده عزیزان در نیامیزد دل دیوانه ام، با عزیزان در نیامیزد دل دیوانه ام، در میان آشنایانم ولی بیگانه ام. از چمن آزاده ای الفت بریدن سهل نیست، از چمن آزاده ای الفت بریدن سهل نیست، می رود با چشم گریان سیل از ویرانه ام.
Thank you.
توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. تجمع شبانه مقابل بیمارستان ادی در حمایت از حسین رونقی. به گزارش دویچه وله، یک شنبه شب گروهی از مردم مقابل بیمارستان ادی تهران در حمایت از حسین رونقی تجمع کردند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان خواهان پرداخت نکردن قبوز آب و برق و گاز شده است. 120 فعال و هنرمند از توماج صالحی حمایت کردند. یک شنبه شب 22 آبان جمعی از مردم مقابل بیمارستان ده تهران تجمع کرده فریاد حسین رونقی سر دادند. حسن رونقی برادر او در توییتر نوشت ماموران امنیتی حسین را ساعت 3 بعد از ظهر روز یک شنبه به مقصد اعزام به بیمارستان از زندان خارج کردند. حسین رونقی در آن زمان به هوش بوده و توانسته چند کلمه با پدرش صحبت کند. با راه افتادن آمبولانس حامل حسین رونقی، پدر و مادرش نیز به دنبال آمبولانس رفتند، اما در میانه راه به نوشته حسن رونقی پدر و مادرش را گم کردند. او نوشته ساعت 8:30 شب تازه حسین رونقی وارد بیمارستان دی شده و مشخص نیست در این 5 ساعت کجا بوده و چه بر سرش آمده است. فیلم های منتشر شده که نشان می دهد برخی خیابان های منتهی بیمارستان دی توسط نیروهای انتظامی بسته شده بوده تا از رفتن مردم به آنجا جلوگیری شود. یک شنبه شب همچنین جمعی از ایرانیان مقیم برلین در حمایت از حسین رونقی مقابل وزارت امور خارجه آلمان تجمع کردند و با سر دادن شعار خواهان خواهان همبستگی بین‌المللی با مردم ایران شدند. حسین رونقی، فعال مدنی دوم مهر، در حالی که عازم دادسرای اوین برای معرفی خودش بود، با خشونت دستگیر شد. او در اعتراض به این روش دستگیری دست به اعتصاب قضای تر زد. همبندان حسین رونقی گفتند که به دلیل برآورده نشدن خواستهایش او از روز شنبه در اعتصاب قضای خشک به سر میبرد. هشدار پناهی و رسولوف درباره وضعیت وخیم حسین رونقی. جعفر پناهی و محمد رسولوف در مورد وضعیت وخیم حسین رونقی ملکی هشدار دادند. این دو سینماگر منتقد حکومت جمهوری اسلامی که در زندان اوین به سر میبرند و با رونقی هم بند هستند، ابراز نگرانی کردند که جان این فعال مدنی با خطری جدی روبروست. این بیانیه روز شنبه 21 آبان برابر با 12 نوامبر منتشر شده و حسن رونقی ملکی، برادر حسین رونقی، بخشی از آن را در حساب کاربری خود در شبکه توییتر منتشر کرده بود. پناهی و رسولوف در این ارتباط نگرانی خود را از اعتصاب خشک حسین رونقی ابراز داشته و گفتند با توجه به شرایط جسم او هر لحظه امکان اذیت قلبی وجود دارد که گویا اکنون او را به بیمارستان بردند، ولی با تأخیر 5 ساعته که معلوم نیست چه بلایی سر حسین رونقی آورده شده است. بیانیه 120 هنرمند و روزنامه‌نگار در دفاع از توماج صالحی. 120 هنرمند، شاعر، روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی در نامه خواهان آزادی توماج صالحی، رپر زندانی شدند. در این بیانیه آمده است: توماج صدای مردم است و ندای ملت خاموش نمی‌شود. اکنون صدای او باشیم که اگر آزاد بود بر شکنجه‌ها و احکام اعدام معترضان می خروشید و رهاییشان را طلب می کرد. جسم و جان توماج را نشانه رفتند به انتقام اینکه بانگ رسای مردم بوده است. شکنجه و مجازات توماج خط قرمز ماست. توماج باید آزاد شود. باشگاه خبرنگاران جوان از رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران 11 آبان ویدئویی از لحظه دستگیری توماج صالحی منتشر کرد. در این ویدئو فردی که چشم بند به چشم دارد میگوید که توماج صالحی است. این فیلم اعتراضات زیادی را نسبت به شکنجه و توهین به این خانواده خواننده رپ برانگیخت. دعوت برای پرداخت نکردن قبوز آب و برق. به گزارش دویچه وله، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در دعوتنامه از مردم خواسته تا از پرداخت قبوز آب و برق خود خودداری کنند. در این بیانیه که کانال تلگرامی این شورا آن را منتشر کرده آمده است، بیش از یک دهه است مسئله تحریم خودساخته که ابعاد گوناگون زندگی مادی و معنوی مردم را به مرز فنا و تباهی کشانده است، از دولتی به دولت دیگر احاله شده و ابزاری برای قدرت طلبی، فساد و فرصت خواهی باندها و جناح‌های سیاسی گشته است. نویسندگان این بیانیه ضمن اعلام حمایت از اعتراضات خیابانی و محکومیت سرکوب این اعتراضات نوشتند، در راستای حقوق مشروع قانونی و نافرمانی های مدنی از همکاران خود، اقشار مختلف و مردم فهیم و نجیب ایران می خواهیم به منظور کاهش و تهدید بخشی از درآمدهای دولت که صرف سرکوب و کشتار کودکان و زنان آزاده می شود، از پرداخت قبوز آب و برق و گاز خودداری نمایند و پرداخت این قبوز نبگویند. این شورا نوشته این را حق مردمی می داند که به مراتب زیر فشار و خط فقر تحمیلی واقع شدند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان همچنین از تحریم شرکت‌ها و نهادهایی که در سرکوب مردم در خدمت نیروهای امنیتی بودند حمایت کرده است. در 2 ماه گذشته مشاهده شد که برخی شرکت‌ها و کارخانجات خودرویشان را برای جابجایی دستگیر شدگان در اختیار نهادهای امنیتی قرار دادند. در شبکه‌های اجتماعی با انتشار فیلم و عکس نام این شرکت‌ها فاش شده و از مصرف کنندگان خواسته می‌شود تا محصولات آنها را تحریم کنند. اولین پیام توییتری مادر ستار: در خیابان میمانیم تا آمدن فرزندانمان. به گزارش ایران پرس نیوز، گوهر عشقی مادر ستار بهشتی در یک حساب توییتری منصوب به خود اعلام کرد که به این شبکه اجتماعی آمدم تا بگویم فرزندانمان در خیابان گم شدند. پس در خیابان میمانیم تا آمدن فرزندانمان. خیابان خانه ماست. این حساب توییتری اعلام کرده پیام‌های گوهر بهشتی را منتشر می‌کند و سحر بهشتی دخترش آن را تایید کرده و خبر داده که مادرش گفته است مردم در این سال‌ها کنارم بودند، حالا باید من هم کنارشان باشم. با قطره خونم.
Yeah.
عضو هیئت رئیس مجلس میگوید فیلترینگ جواب نمیدهد و باید سیاست جدیدی اتخاذ شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، احمد نادری عضو هیئت رئیس مجلس روز گذشته در نشست پرسش و پاسخ دانشجویی که در تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار شد، درباره فیلترینگ فضای مجازی گفت: ما در مجلس شورای اسلامی پیگیر هستیم که فیلترینگ برداشته شود. آقای قالیباف به نمایندگی از مجلس پیگیر رفع فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ است و بحث‌های جدی مطرح شده که باید فیلترینگ برداشته شود. ما هم معتقدیم بخشی از کسب و کارها در اینستاگرام است، اما بحث ما چیز دیگری است، مبنی بر اینکه فیلتر به این شکل جواب نمی‌دهد و باید سیاست جدیدی اتخاذ کرد. به گزارش سایت پیکنت نوشته است که طرفداران هزینه درمانی همچنان می‌خواهند فاجعه بیافرینند. در روزهای اخیر فیلم سخنرانی پخش شده که نسبت به آن توجه لازم نشده است. این فیلم مربوط به سخنرانی یکی از بسیجی‌ها و یا فرماندهان لباس شخصی هاست که نظراتش را درباره جنبش اعتراضی جوانان دهه 80 برای بسیجی‌ها و لباس شخصی‌های دیگری که در برابرش نشستند تشریح می کند. او که ظاهرش نشان می دهد زیر 30 سال سن دارد و یک موی سفید در ریش بلند و انبوهش وجود ندارد، در بخش از سخنرانیش واقعیاتی را درباره نسل زیر 18 سال کنونی به ویژه زبان گفتگو و بی‌اعتنایی آنها به مرگ که در فضای مجازی می چرخد مطرح می کند. در بخش بعدی سخنرانی نتیجه را مطرح می کند که فاجعه بار است. اتفاقا در این بخش نیز او واقعیت آی را می گوید. این واقعیات که با همین اندیشه و راه حلی که او پیشنهاد می کند، فاجعه دهه 60 و تکامل آن با کشتار زندانیان در سال 67 روی داد. این تفکر یعنی همان راه حل اعدام درمانی که پیشکسوتان امثال وی آن را به اجرا گذاشتند و بخش مهمی از بی‌اعتمادی و فرو ریختن باور به انقلاب 57 توسط دو نسل بعد از انقلاب ناشی از همین درمان فاجعه بار است. او با صراحت می‌گوید که ما باید هزینه به نسل دهه 80 تحمیل کنیم. همان کاری که در دهه 70 و 80 با دانشجویان و غیر دانشجویان کردیم. این هزینه یعنی گرفتن و زدن و کشتن، رو بودن و کشتن مانند قتل‌های زنجیره‌ای و در خیابان‌ها با تفنگ ساچمه‌ای و جنگی به جان معترضین افتادن. در بخش از این سخنرانی او ناخواسته اعتراف مهمی می کند. می گوید که ما این نسل را در همین اعتراضات وقتی دنبال می کنیم و آنها به یک کوچه 30 متری فرار می کنند، از پنجره و پشت بام خانه ها مردم روی سر ما سنگ و گلدان و حتی صندلی پرت می کنند. جان کلام درست همین جاست. این جان کلام می گوید که نارضایی و اعتراض به دهه 80 ها خلاصه نمی شود و آنها که از بام و پنجره خانه‌هایشان برای سرکله شماها گلدان و سنگ و صندلی پرتاب می‌کنند، پدر و مادرهای همین دهه 80ها هستند. این است عمق آن واقعیاتی که لباس شخصی‌ها و بسیجی‌ها و فرماندهان و راهنماهای آنها هنوز آن را درک نکردند و اگر هم در حال درک کردن آن هستند، بسیار با تأخیر پیش می‌روند. و فیلمی رو هم در این رابطه در سایت قرار داده است. به گزارش دویچه وله، نوریپور خواسته است که اتحادیه اروپا سپاه را در لیست تروریستی قرار دهد. رهبر حزب سبزهای آلمان خواهان قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست تروریستی اتحادیه اروپا شده است. جعفر پناهی و محمد رسول اوف، دو سینماگر منتقد حکومت اسلامی، از وضعیت وخیم همبندی خود حسین رونقی ابراز نگرانی کردند. امید نوری پور رهبر ایران تبار حزب سبزهای آلمان تصریح کرد اتحادیه اروپا باید سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد. حزب سبزها به همراه احزاب سوسیال دموکرات و دموکراتهای آزاد دولت ائتلافی در آلمان را تشکیل می دهد. نوری پور روز شنبه 13 نوامبر 22 آبان در گفتگو با نشریه بیلد آمزونتاگ سپاه پاسداران را مسئول اصلی سرکوب در ایران خواند. به گفته این اتحادیه اروپا قصد دارد فردا یعنی امروز دوشنبه تحریم های تازه علیه 31 شخص و نهاد مسئول جمهوری اسلامی از جمله فرماندهان سپاه پاسداران به خاطر سرکوب اعتراضات مردمی در ایران را اعلام کند و تلاش بر آن است که سپاه پاسداران نیز در لیست سازمانهای تروریستی این اتحادیه قرار گیرد. نوری پور خاطر نشان ساخت که کشورهای عضو اتحادیه اروپا هنوز در این مورد به اتفاق نظر کامل نرسیدند. رهبر حزب سبزهای آلمان قدرت معترضان در ایران را بی اندازه خواند و گفت آنان دیگر به اصلاحاتی گام به گام باور ندارند و خواهان ایرانی دیگر هستند، یک ایران دموکراتیک. نوری پور تصریح کرد ما باید هر آنچه در توان داریم به کار بندیم تا این انسانها مورد حفاظت و توجه ما قرار گیرند. انتقاد سخنگوی وزارت خارجه ایران از صدر اعظم آلمان. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران موضع اخیر صدر اعظم آلمان در قبال جمهوری اسلامی را مداخله جویانه، تحریک‌آمیز و غیر دیپلماتیک دانسته است. کنعانی مدعی شد که آلمان با فرار از مسئولیت بین‌المللی خود در احترام به حق حاکمیت کشورها ضمن پناه دادن به گروه‌های تروریستی و تجزیه طلب معاند جمهوری اسلامی ایران و نیز اتخاذ رویکرد گزینشی و دوگانه در برابر جنایت رژیم کودش‌کش صهیونیستی در اقصی نقاط جهان از جمله فلسطین خود را به عنوان مدافع حقوق بشر معرفی می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تأکید کرد که تخریب پیوندهای تاریخی پیامدهای بلند مدت دارد. پنجشنبه گذشته 19 آبان نیز وزیر خارجه جمهوری اسلامی خطاب به آنالنا بربوک همتای آلمانی خود نوشته بود مواضع تحریک آمیز مداخله جویانه و غیر دیپلماتیک نشان دهنده پختگی و تدبیر نیست. تخریب پیوندهای قدیمی پیامدهای بلند مدت دارد. شعر دیوانه و زنجیر از پروین اعتصامی توسط شراره محمودی.
گفت با زنجیر در زندان شبی دیوانه عاقلان پیداست که از دیوانگان ترسیده اند. من بدین زنجیر ارزیدم که بستندم به پا، کاش می پرسید کس کیشان به چند ارزیده اند. دوش سنگی چند پنهان کردم اندر آستین، ای عجب آن سنگ ها را هم ز من دزدیدند. سنگ می دزدند از دیوان با این عقل و رأی، مبحث فهمیدنی ها را چنین فهمیدند. عاقلان با این کیاست عقل دوراندیش را در ترازوی چمن دیوانه‌ای سنجیدند. از برای دیدن من بارها گشتند جمع، عاقلند آری چمن دیوانه کمتر دیدند. جمله را دیوانه نامیدم چون بکشودن در گر بدست ایشان بدین نامم چرا نامیده اند. کرده اند از بیهوشی بر خواندن من خنده ها، خیشتن در هر مکان و هر گذر رقصیدند. من یکی آینه ام کاندر من این دیوانگان خیشتن را دیده و بر خیشتن خندیدند. آب صاف از جوی نوشیدم مرا خواندند پست، گرچه خود خون یتیم و پیرزن نوشیدند. خالی از عقلند سرهایی که سنگ ما شکست، این گناه از سنگ بود از من چرا رنجیدند. به که از من باز استانند و زحمت کم کنند، غیر از این زنجیر گر چیزی به من بخشیدند. سنگ در دامن نهندم تا در اندازم به خلق، ریسمان خیش را با دست من تابیدند. هیچ پرسش را نخواهم گفت زین ساعت جواب، زان که از من خیره و بیهوده بس پرسیدند. چوب دستی را نهفتم دوش زیر بوریا، از سحر تا شامگاهان از پیش گردیدند. ما نمی پوشیم عیب خیش، اما دیگران عیب ها دارند و از ما جمله را پوشیدند. ننگ ها دیدم اندر دفتر و تومارشان، دفتر و تومار ما را زان سبب پیچیدند. ما سبکساری، از لغزیدن ما چاره نیست، عاقلان با این گران سنگی چرا لغزیدند.
و اینکه اولاف شولتز صدر اعظم آلمان روز شنبه با دفاع از تحریم‌های جدید و برنامه‌ریزی شده این کشور علیه مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی به دلیل سرکوب معترضان گفت دولت ایران به تنهایی مسئول انفجار خشونت است. در پیامی ویدئویی که در حساب توییتری شولتز منتشر شده آمده است، ایران عضو سازمان ملل و متعهد به اجرا و حمایت از موازین حقوق بشری است. ما رهبران ایران را بر این مبنا می سنجیم. صدر اعظم آلمان با اشاره به تهدیدهای مقامهای جمهوری اسلامی علیه کشورش تأکید کرد: شما چه دولتی هستید که به سوی شهروندان خود تیراندازی می کنید؟ کسی که این گونه عمل می کند باید بداند که ما واکنش نشان خواهیم داد. حمله به حامیان معترضان ایران در برلین. به گزارش خبرگزاری آلمان، یک مرد در برلین شامگاه شنبه به چادر گروهی متشکل از ایرانیان خارج کشور که در پشتیبانی از جنبش اعتراضی در ایران فعالیت می‌کردند حمله کرد. بنابراین گزارش، این مرد 26 ساله پلاکاردهای این گروه را تخریب کرده و در حال تهدید آنان با چاقو بود که به طور اتفاقی یک گشت پلیس از محل وقوع این حادثه می‌گذشته و اقدام به بازداشت فرد مزبور کرده است. در گزارش خبرگزاری آلمان آمده بود که کسی در جریان ماجرا زخمی نشده. نظرسنجی اشپیگل منتشر کرد که مردم آلمان روز به روز بیشتر با واقعیت جنگ اوکراین آشنا می شوند. بنابر نتایج یک نظرسنجی که از سوی مجله اشپیگل آلمان منتشر شده، مردم این کشور هر روز بیشتر متمایل به شنیدن اخبار رسانه‌های روسیه می شوند. بر اساس این نظرسنجی، 40% از پاسخ دهندگان به طور کامل یا تا حدی با این امر موافقند که آنچه غرب جنگ تهاجمی روسیه می‌نامد در واقع واکنش روسیه به تحریکات غیرقابل انکار ناتو بوده است. این نسبت در ماه آوریل تنها 29% بود. 44% کاملا یا تا حدی متقاعد شدند که پوتین علیه جریان نخبگان جهانی که از پشت صحنه اوضاع را کنترل می‌کنند وارد عمل شده است. این آمار نیز در ماه آوریل گذشته 32% بوده است. 9% هم به طور کامل معتقدند این جنگ برای راحت شدن از شر دولت فاشیست اوکراین کاملا ضروری بوده است. این آمار نیز نسبت به ماه آوریل تقریبا دو برابر شده است. به گزارش پیکنت، ولادیمیر روگوف اعلام کرد که امریکا 40 کشور را به جنگ روسیه در اوکراین کشانده. مردم اروپا دیر اما سرانجام متوجه شدند که امریکا عملا کشورهای اروپایی را درگیر یک جنگ منطقی کرده و اقتصاد آن را به کام بحران کشانده است. تظاهرات مردم در کشورهای مختلف اروپایی همین واقعیت را میگوید. به قول ولادیمیر روگوف، نظامیان 40 کشور در اوکراین علیه روسیه میجنگند. او که جنبشی مدنی به نام ایستادگی در کنار روسیه را در مسکو رهبری می کند، روز شنبه گفت مدارک به دست آمده نشان می دهند که ناتو و امریکا عملاً 40 کشور را درگیر جنگ اوکراین کرده است. به گزارش خبرگزاری تاس، ولادیمیر روگوف گفته است که ادعای او درباره حضور نظامیان 40 کشور در جنگ اوکراین مستند به مدارکی است که در اختیار دارد. او اضافه کرده است مزدوران خارجی که اکثرا در خاک لهستان مستقر هستند در نزدیکی زاپوریژیا در حال درگیری با نیروهای روسی هستند. اتباع کشورهای ژاپن، استرالیا، کانادا، فرانسه و افرادی از کشورهای اسپانیایی زبان نیز در بین کشورهای حاضر در جنگ اوکراین حضور دارند که تاکنون بیش از 1000 نفر آنها در شهر زاپوریژیا کشته شدند. تظاهرات وسیع علیه دولت در خیابان‌های تیرانا پایتخت آلبانی. تمام رسانه‌ای که اخبار اعتراض به جنگ اوکراین و تحریم روسیه را منتشر می‌کنند بسته شدند و تا مردم کشورهای اروپایی از حال و روز یکدیگر بیخبر بمانند و مبادا یک جنبش اعتراضی هماهنگ و سراسری در اروپا برپا شود. در تازه ترین گزارش که امیدواریم انتشار آن موجب بسته شدن فیسبوک پیکنت نشود، به گفته این سایت یک تظاهرات عظیم ضد دولتی در آلبانی برگزار شده است. این تظاهرات علیه تورم و نگرانی و گرانی شهید هزینه‌های زندگی در خیابان‌های تیرانا پایتخت آلبانی برگزار شد. دولت آلبانی در جنگ ناتو علیه روسیه در اوکراین تابع چشم و گوش بسته امریکاست و حالا زمستان سرد و عبور سرما از بالای صفر به زیر صفر مردم را علیه این دولت به خیابان کشانده است. پیامد جنگی است که ناتو و امریکا در اوکراین انجام داده. سپاه پاسداران دوباره کردستان عراق را هدف حمله موشکی قرار داد. سپاه پاسداران بامداد دوشنبه اهدافی را در سلیمانیه و اربیل عراق مورد حمایت حملات موشکی و پهپادی قرار داد. سردار کوی سنجق در گفتگو با یک رسانه محلی اعلام کرد که حداقل 5 موشک به مواضع حزب دموکرات در این محل پرتاب شده است. یک منبع کردی نیز بدون اشاره به شمار دقیق قربانیان احتمالی اعلام کرد که تعدادی مجروح به رسانه‌های محلی منتقل شدند. کردستان 24 ویدئوهایی منتشر کرده که نشان می‌دهد دود ناشی از انفجار از ساختمان‌های کوی سنجق بلند شده است. این در حالی است که برخی منابع دیگر خبری در کردستان عراق همچون شبکه تلویزیون روداو از جان باختن دست کم 1 نفر و زخمی شدن بیش از 10 نفر دیگر بر اثر این حملات خبر دادند. حملات موشکی و پهپادی به مقر احزاب کرد در شمال عراق در حالی از سر گرفته می شود که مقامات حکومت ایران و فرماندهان سپاه پیشتر ضمن تأکید بر برخورد قاطعانه با اعتراضات داخلی نسبت به مقابله با آنچه تحرکات گروه های تجزیه طلب در خارج مرزها خوانده شد هشدار داده بودند. گفتنی است که در پایان دور پیشین حملات نیروی زمینی سپاه پاسداران به مواضع احزاب کرد در اقلیم کردستان، دولت عراق به نشانه اعتراض سفیر ایران را احضار کرده بود. وزارت خارجه عراق نیز ضمن محکوم کردن این حملات اقدام حکومت ایران در هدف قرار دادن مواضع گروه های کرد را خطرناک و تهدیدآمیز برای امنیت و ثبات این کشور قلم داد کرده بود. دایه دایه وقت جنگه. توجهتون به شنیدن مطلبی در مورد پیشرفت جلب میکنم.
اواسط قرن 19 میلادی، جهان اسلام که به اندازه اروپای مسیحی در حوزه های صنعت و علم پیشرفت نداشته، به ضرورت ایجاد اصلاحات پی میبره. اصلاحاتی در ارتش و ساختار حکومتداری و قوانین و همینطور تلاش برای جلوگیری از سلطه اروپا. تعدادی از صاحب نظرای ایرانی هم بعد از اقدامات میرزا تقی‌خان و همینطور مشیر و دوله در جهت مدرن سازی رساله هایی می نویسن با هدف توصیه به شاه برای بهبود اوضاع مملکتی که خودش رو بخشی از جهان اسلام می دونه. توصیه های متفاوت، از پیشنهاد حذف کامل اسلام در نگاه اونا که دین و مانع پیشرفت می‌بینند، تا قدرتمند ساختن جهان اسلام در نگاه اونها که غرب و مهاجم می‌دونن و می‌خوان باهاش مقابله کنن، و البته توصیه‌های نظریه پردازای میانه رو که امیدوارن علم و تکنولوژی و بعضی از دیدگاه‌های غربی وارد جهان اسلام و شرق بشه. در بحبوحه این نظرات سیاسی، رساله خطی بی نام نویسنده در سال 1875 میلادی برابر با 1292 قمری نوشته میشه. مخاطب رساله ایرانه، تمام ایران، با شاه و مردم و روحانیون و دولت مردان و روشنفکرانش. نویسنده که از ذکر نامش پرهیز کرده، علت نگارشش رو ابراز علاقه ناصرالدین شاه به اصلاح و تجدد در جامعه ایرانی عنوان میکنه. این دستنوشته معروف به رساله مدنیه که با تاکید به اهمیت عقلانیت و دانش و هوش شروع میشه، 7 سال بعد یعنی در سال 1882 میلادی در بمبئی به چاپ میرسه. و حالا که هویت نویسنده اون مشخص شده، هیچ کس حاضر نیست به تأثیر گرفتن از اون و یا حتی خوندنش اعتراف کنه. و اما نویسنده کیه؟ مردی 31 ساله، ایرانی، ساکن شهر عکا در فلسطین. نامش عباس، شهرت خانواده پدریش نوری، متولد سال 1844 میلادی برابر با 1260 قمری در تهران. پدر بزرگش میرزا بزرگ نوری از درباریان فتلی شاه قاجاره و نسبش به یزدگرد سوم پادشاه ساسانی میرسه. نام مادرش آسیه ملقب به نواب و نام پدرش میرزا حسین علی ملقب به بهاءالله و محل زندگی کودکیش فضای رفت و آمد و بحث و درس دگراندیشان اون دورانه. از جمله زنی ادیب که نامش طاهره برقانیه و او رو قرة العین مینامن و عباس 5 ساله در حالی که در دامن او نشسته میبینه که چطور قرة العین بحث یکی از علمای میهمان رو با صدای رساش از پشت پرده قطع میکنه و میگه وقت نقل و روایات نیست، عمل لازم است، عمل. عباس کودک در 7 سالگی شاید پیش از آموزش نوشتن کلماتی مثل آب، بابا، مکتب و یا وطن با مفهوم عبارتهایی مثل کشتار عمومی، غارت اموال، آزار خانواده، دستگیری پدر، زندان سیاه چال تهران، قل و زنجیر و تعفن، تحقیر، استقامت مادر، گرسنگی و فقر و نهایتاً کلمه تبعید به دست ماموران دولت کشورش آشنا میشه. تبعیدی که در 9 سالگی و در زمستانی سرد تجربهش میکنه. به همراه خانواده از کشورش رونده میشه و طی کردن مسیر سخت کوهستان با پاهای سرمازده که تمام عمر درد و آزارش براش باقی میمونه و جابجایی‌های اجباری طی 15 سال تا رسیدن به فلسطین رد دلتنگیش رو برای وطن کمرنگ نمیکنه. وطنی که از اون بعدها در نوشتهاش با صفتهایی پر از ستایش مثل خطه طیبه، مشکبیز، شورانگیز و بهشت‌آسا یاد میکنه. و البته در زمانه‌ای که حتی اصلاحگران مترقی قاجاری بسیار مراقبن تا ارتباطشون با بهائیان رو پنهان کنن، پیوند مستقیم عباس جوان با این به اصطلاح فرقه زاله مانع تحقیق بیشتر و عمیق‌تر عرصه عمومی ایران برای شناخت نویسنده رساله مدنیه و بررسی مستقل و بی تعصب آثار و نظراتش در سالهای بعدتر میشه. عباس نوری که به خواست خودش با نام عبدالبها شناخته میشه، در رساله مدنیه که اون رو به توصیه پدرش نوشته، با یادآوری گذشته پر افتخار ایران و ستایش از توانایی حیرت انگیز مردم ایران که مورد قبطه اهل جهان بوده، به انحطاط اجتماعی و فرهنگی این کشور در قرن 19 میلادی میپردازه و ضمن جستجوی علتها این سؤال مطرح میکنه که در این بنبست اجتماعی چطور میشه راهی به سمت آینده‌ای درخشان پیدا کرد. رساله مدنیه 2 مورد از اصلاحات پیشنهادی صدر اعظم میرزا حسین خان سپهسالار رو با عنوان تأسیس اساس عدل و حقانیت و تشیید ارکان معارف و مدنیت تایید میکنه، اما تغییر و تحولاتی که پیشنهاد میکنه بنیادی تر از این 2 مورده. در حالی که خیلی از اصلاحگران طرفدار انتصاب شورایی از وزیران برای مشورت دادن به شاه هستند، او یکی از اولین کساییه که در این رساله 31 سال پیش از صدور فرمان مشروطیت و تأسیس مجلس اول به اهمیت مجالس اشاره میکنه و معتقد نمایندگان مردم که امور ملت در دستشون قرار گرفته باید چه به لحاظ اخلاق و چه در حوزه علوم داخلی و سیاست خارجی واجد شرایط کافی باشن تا بتونن به تحولات بنیادی کمک کنن. و می نویسه و اما اگر اعضای مجالس برعکس این قضیه دون و نادان و بیخبر از قوانین حکومت و سیاست ممالک و بلدان و پست همت و بیغیرت، جاهل و کاهل و طالب منافع ذاتیه خود باشند، ثمره و فوائدی بر تأسیس مجالس مترتب نشود. یکی از مباحث مهم رساله مدنیه موضوع دین و ایمان حقیقیه که شاید محور تحولات لازم مورد نظر نویسنده است. در جایی که اوضاع نابسامان ایران اون زمان رو شرح میده، اشاره میکنه که ادیان بزرگ یهودی، مسیحی و اسلام هم در جوامعی ظاهر شدن که رو به زوال بودن، اما با ظهور این مذاهب تمدن این ملت‌ها زنده و شکوفا شد و با این استدلال ایرانیان را به تجدید زندگی روحانی و تحول اخلاقی و فکری دعوت می‌کنه و تمدن سوری بدون تمدن حقیقی اخلاقی رو به صفای ظاهر بی کمال باطن تشبیه می‌کنه و حتی اون رو مخرب بنیان انسانیت می‌دونه. متن این رساله از طرفی متعصبین مذهبی رو متوجه می‌کنه که تحول و تغییر به معنای نفی دین نیست و از طرف دیگه حساب ادیان رو از عملکرد مدعیان دیانت و دینداری به صراحت جدا میکنه و با توجه به بالا گرفتن قدرت سیاسی و فرهنگی علما در ایران اون زمان وظایف و مسئولیت‌های علمای راستین رو یادآوری میکنه. توصیه دیگه نویسنده به ایرانیان پرهیز از تقلیده. ای اهل ایران، چشم را بکشایید و گوش را باز کنید و از تقلید نفوس متوهمه که سبب اعظم زلالت و گمراهی و سفالت و نادانی انسان است مقدس گشته به حقیقت امور پی برید. اصلاح نظام تعلیم و تربیت و البته مسئولیت فردی از نکات مهم دیگه این رساله است. نویسنده که معتقد تغییر در جامعه بدون حمایت و همت ملت ممکن نیست، اشاره میکنه که برای این همت مردم نیازمند دانش بالا و آگاهی هستند. تا عروق و اعصاب ملت به حرکت نیاید، کل تشبثات بیفایده است. چه که ملت به مثابه جسم و غیرت و همت مانند جان. جسم بی جان حرکت نکند. حال این قوه عظما در طینت اهالی ایران در منتها درجه موجود. محرکش توسیع دایره معارف است. به همین دلیل تأسیس مدرسه و آموزش اجباری و عمومی را برای تمام افراد جامعه و در تمام نقاط کشور لازم می دونه. این نوشته به کسانی که فکر میکنن اصلاحات اقتباسی از خارجیان کافر با اسلام در تناقضه، با استفاده از آیات قرآن و احادیث و تاریخ اسلام پاسخ میده. مثلا به جنگ خندق اشاره میکنه که در اون محمد استفاده از روش نظامی کندن خندق رو که به واسطه سلمان از ایرانیان اقتباس شده بود منع نکرد، یا اینکه بسیاری از احکام اسلامی مثل حج و رعایت ماهای حرام از رسوم اعراب بت‌پرست وام گرفته شده. و از فلاسفه جهان اسلام یاد میکنه که از اندیشه های یونانی بسیار الهام گرفتن. پس اگه اقتباس از بت‌پرستان چینی و مغان و کافران یونانی اشکالی نداره.
شنوندگان ارجمند، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم و از اینکه تا لحظه ما رو همراه کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید.
ترانه رگبار از گوگوش.
از آتش گذشت به خاطر بستان، یاد یاران کن، دردی درمان کن، پیشه فرهاد دلی دریابان، ابزار عشقه به خاطر بستان، چکه نورو از سقف بازار، دیروز دورو به خاطر بستان. یاد یاران کن، دردی درمان کن، شمعی روشن کن پای هر دیوار، سایه هامونو به خاطر بسپار، بودن یعنی گریه نیست، گریه زیر آب گریه در رگبار، آوازم در بار از صدا افتاد به خاطر بسپار.
منم به سر کسی هستم، میدونی اومدم اینجا آجونم خطر گذاشتم، مادر و پدر و شما هم بچه هاتو رو بگیر بیام بیرون.
شعری کاری باش، یاد یاران کن، دردی درمان کن، دستامو بگیر ای خوب نایان، بگو از مختان از وقت افتان. تو میترسم وقت سرودن تو گل میده شهامت من، شعری نگفته بر نبش گفته، از خوب دیار شو همیشه خفته، تنهایی من شب بیمهتا توی حریف بحر این مردا، دستامو بگیر ای خوب نایا، بگو از افتاد استاد مرد.